الرحیم بحث خارج فقه از آیت الله العظمای نبی گلوانی کتاب الصلات فر رکوع روز یکشنبه 29 آذر ماه 1383 مطابق با ششم ذی القعده الحرام 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته عبارتی را که از صاحب مدارک نقل کردیم و شما هم مرقوم داشتید و نوشتید، عبارت را تا اونجایی که گفتیم مما اقیم فیه المسبب مقام السبب، تا اینجا را قرائت کردم براتون، برای که نوشته و مکتوبتون به هم نخوره دنبالش رو باز این عبارت خود مدارک من داری میکنم، بعدش هم انشاءالله مال شیخ بهاییست و اشاره می کنم محضرتون. پشت سر این عبارت اینجوری نوشتنشون دارن: و یحتملو، درباره وضع حمله بود، و یحتملو تعلق الجار به عامل المصدر علا هذا التقدير ايضا، على هذا التقدير ايضا. فمیده احتمال میره به این که این وب همده که وای در وب هم که این جار روی، احتمال میره که این وب همده باش متعلق به عامل المصدر باشه، یعنی همون سبحتوی که در اولشه سبحت ربی العظیم، اینجوری سبحت سبحان ربی العظیم، بگیم متعلق به همون سبحت باشه. و یحتمل تعلق الجار به عامل المصدر على هذا التقدير ايضا، و کون المعطوف علیه محذوفا. بیاییم بگیم معطوفون علیهش هم حذف شده، اونی که عطف برو شده است که بگیم یه عظمتو بوده، مثلا اون معطوفون علیهش اینه. این فرماید به این که بگیم و کون المعطوف علیه محذوفن یشعر به العظیم. بگیم سبحان ربی العظیم، این عظیم این مشعر به اینی که یک عظمتوی در اینجا مثلا بوده که معطوفون علیه او باشه، حتی بر او باشه. و حاصله رو این تقدیر حاصلش اینجوری میشه: و حاصله انزه تنزیحا ربی العظیم. من تنزیح میکنم، منزه میکنم، یک نوع تنزیحی پروردگار بزرگ خود را، انزه و تنزیحا ربی العظیم به صفات عظمته، به سبب صفات عظمتی که داره. و به حمده والعظیم فی صفته تعالی، والعظیم فی صفته تعالی، خدا به قدری بزرگ است، عظمت داره در صفتش. والعظیم فی صفته تعالی من ان یقصر عن، با قاف و صاد، من ان یقصر عنه کل شیء سوا، هر چیزی از حضرت احدیت کوتاه نمیتونه خدا را درک کنه بجز خودش ذات اقدس حق. فرموده به این که ولعظیم و فی صفته تعالا من ان یکثر عنه کل شیء سوا، بجز خودش ذات اقدسش هیچ کس نمیتونه به اون برسه. و من اجتمعت لهو و من اجتمعت لهو جمیع و صفات الکمال، اون خدایی که همه صفات کمال در اون جمعه. و من اجتمعت لهو جمیع و صفات الکمال، همه کمالات درش جمعه. او من انتفت، او من انتفت، بمیسی الف داره من انتفت، یک سره میخونم به اطور همزه وصله. او من انتفت صفت و بله انتفت انه صفات و نفس، و اون خدایی که از اون صفات نفس منتفیه. او من انتفت انه صفات نفس، انتها کلام صاحب مداری. خلاصه صاحب مداری اینجا چند تا مطلب اعتراض داره، یکی این که واو رو زائده بگیرید، یکی این که واو را عاطفه بگیرید، اینا رو ایشون بیان کردن و به همده را هم به سوی چند تا معنا کرد متعلق. بای مصاحبه بگیرید، بای استعانه بگیرید، متعلق با را اون فعل در سبحتو بگیرید، یا متعلق با را از زمتو بگیرید به اشعار این که دنبالش در ربی العظیم. اینا احتمالاتی بود که مرحوم صاحب مدارک درباره و به حمده داد، این بیان ایشون. ولی مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در حبل المتین ایشون که کلام ایشون هم با صاحب جواهر نقل میکنه، پایان بحث اینجا نیست، خدا رحمتش، ایشون گذاشته آخر آخر، آخرین طبقه ای که دیگه بحث هایی که میخواد کلن تمام بشه اونجا نقل کرده، هم حرف صاحب مدارک آورده هم حرف شیخ بهایی آورده. ایشون هم مثل ما، مثل اینکه روش آقای صاحب جوان هم مثل بنده بوده، مثلا خود کلام رو آورده دیگه، خودشون چیز نمی کنه، اصلا خودش یه بیانی داره بعد میگه که بله شیخ بهایی اینو فرموده، مثلا این عبارت شیخ بهایی رو ایشون هم نقل کرده. خب ما حالا نقل کردیم، البته ما چون حبل متین هم تو دسترس هم نبود که بگیرم براتون، از اصفهان الفقیه گرفتم، بعدن دیدن ای جواهرم در اون پایان، چون یه قسمت بحثی ما داریم حدود دو ورقه، یه ورقه نیست دو ورقه، راجع به تأیید نیت این ایشون گفته و بعدن رفت سراغ، با اینکه و به هم دارن جلو متعرض شده، ولی این قسمت تعلق و به هم دیگه که عرض میشه رو گذاشته آخر آخر. منظورم این موجب شده که بنده جواهرتون آخر ندیده بودن، دیشب دیگاه کردم صاحب جواهر همین آواز ها رو آورده، وقت من این از چیز حدایق گرفتم، الان دارم میگم براتون حدائق در جلد هشتم، آدرسش هم من نوشتم، حدائق جلد هشتم صفحه 256، در اینجا این عبارت چیزو دارند، این عبارت که الان میخوام مال حبل المتین رو بگم مال ایشون، من از حدائق گرفتم. جان جلد جواهر که جلد دهمه، همین که الان داریم میخونیم جلد دهمه، صفحهش هم صفحه 100، این همین جاست، این قسمت آخر آخره، ببینید اون آخر بحث رو نگاه کنید اونجا نقل میکنه مال حبل المتین. از شراد محضر مبارکتون که، ولی من اینو رو از اونجا گرفتم خدمتون، از ساعت حدایت گرفتم جلد هشتم صفحه 256 اونجا گرفتم. حالا عبارت ببینید حبل المتین چی نوشته مرحوم شیخ بهایی رحمه الله علیه جان، صد عرض کردم، بله الان خدمت آقا عرض کردم، صد دیشب یادم بود، صد بود، بله درست میفهمید. و اما در حبل المتین به شیخ البهایی، عبارتشون رو باز من خود عبارت رو میخونم که شما خودش یادداشت کنید، آرام آرام میخونم که انشالله از قلمتون نیفته به حضورتون، چون حالا مطلبی هستی که ما نمیخوام از دیار خیلی بگیم، آخر سر بنده یه مختصری چیزی دارم که تمام میکنم، منظورم خیلی وقتتون رو گرفته نمیشه، چون خود عبارت رو بنویسید دیگه مطلب خودش گفته شده همه رو. ایشون فرمودند این که قال و معنا سبحان ربی العظیم و بحمده، این اول داره ایشون فرموده قال و معنا سبحان ربی العظیم و بحمده، معنا کردم انزه ربی ان کل ما لا یلیق به عز جلاله. معنای این سبحان ربی العظیم یعنی من منزه میکنم ذات اقدس خود را ان کل ما لا یلیق، هر چیزی که سزاوار خدا نیست، ان کل ما لا یلیق به عز جلاله که با عزت او سازگار نیست، تنزیهن اون انزه و تنزیهن، یک نوع تنزیه که به نام مفعول مطلقه، بهش میگن مفعول مطلق نوعی، تنزیهن و انا متلبسون و انا متلبسون به حمدهی و من متلبس به حمد خدا هستم، در پوشش حمد خدا قرار میگیرم. الا ما وفقنی لهو من تنزیهی و عبادتی، من خدا را شکر میکنم، هم میکنم و انا مطلب بسن به حمدهی، بر چی حمدش میکنم؟ الا ما وفقنی لهو، از این که خدا به من توفیقی داد که از برای خدا این تنزیه رو انجام بدم. الا ما وفقن لهو من تنزیهی و عبادته، من خدا رو شکر میکنم، هم میکنم خدا رو. که انهو لما اسند تسبیح الى نفسه، کأنهو لما اسند التسبیح الى نفسه، تا گفت که من تنزیه میکنم، من تسبیح میکنم، او تو هم کسی شدی، من تا گفت من، این ترس این میگیره که مبادا خدای نخواسته توجهی من رو گرفته، یک غروری من رو بگیره. از برای این معنا که مبادا مرا غرور بگیره، میگم خدایا من کاری نیستم و من حمد و ستایشت می کنم که این توفیق رو من داری، این و به حمده برای اینه. فرمودن به این که کأنهو لما اسند تسبیح الی نفسه، چون داره تسبیح به خودش نسبت میده، میگه من میگم سبح تو ربی العالمین، تا این کار میکنه خواف ترسش گرفته، ان یکون فی هذا الاسناد، ترسش گرفته که در این اسنادی که به خودش میده، خواف ان یکون فی هذا الاسناد نوع توجه، توجه با جیب و هی حتی نوشتن و واضح باش اشتباهه، توجه با جیم با هی حتی هی حمالی، این در خودش میزید یک نوع توجهی، یک غروری که انه مواد ازش ترسش میگیره، مثل یک خوددیدگی ها، این ترس این داره ان یکون فی هذا الاسناد نوع توجهی که به انهو مسترون لهادن فی، مثل این که انهو من مستر این فعلم، من هستم که این فعل از من صادر شده، چون داره میگه من تو را تسبیح میکنم، ترس این داره مبادا این غرور باشه، لا اله الا الله، فهمیده مبادا اونجا باشه که به انهو مستر و آهازم فعل، چون چنینه فتدارک ذالک، تدارک میکنه این وحشت خود را، این حالت توجهی را که مبادا به خود بگیره، تدارکش میکنه، فتدارک ذالک به قولهی، پشترش این میگه و انا متلبسون به حمدهی، من متلبس به حمد خدا هستم، الا ان سیرنی، حمدش میکنه بر چی؟ الا ان سیرنی با ساق با سین ننیسید، الا ان سیرنی، بنابراین حمدش میکنم گردید مرا اهلا لتسبیحه، اهلا لتسبیحه و قابلا لعبادته، خدایا من تو را حمد میکنم از این که به من این لیاقت رو دادی، این قابلیت رو مرحمت کردی که من بتونم تسبیح تو بکنم. توجه داری چی میگم؟ این کمینه میخواد این مبلغ بگه که و انا مطلب بسن به هم به علا ان سیرنی اهلا که تسبیح و قابلا لعبادتی علا غیاسی علا غیاسی ما قاله جماعتون من المفسرین فی قوله تعالی حکایتن عن الملائکه. نمونه اونی که بعضی از مفسرین درباره کلامی که خدا از ملائکه نقل میکنه این قیاس رو اونجا سلام میگی چطور میفرماین علا قیاس ما قاله جماعتون من المفسرین فی قوله تعالی حکایتن عن الملائکه و نحن نسبح بحمدک. ملائکه اینجوری نحن نسبح بحمدک، میگه مفسرین این بحمدک رو همین معنا کردن، نه گفته نحن نسبح، ملائکهشون گفتن نحن نسبح ما تسبیح. به معنی گفت ما تسبیح میکنیم، گفت خدایا بحمدک، یعنی ما ستایشگر این هم هستیم که این توان رو ما دادی که تفسیرت به جا بیاری. گفت این به حمده که اونجا هم همین معنا را داره، مثل ملائکه فرمودن و نحن رو سبه و به حمده. خب اگر اینجور شد تسبحان مسترون به معنی تنبیه، تسبحان در اینجا مستر به معنای تنبیه که غفران، سبحان مثل غفران میشه، این معنی مصدری. ولا یکاد و یستعمل، هیچ وقت این سبحان به کار نمیره، ولا یکاد و یستعمل الا مضافن منصوبن به فعل مضمر، هیچ وقت این سبحان به کار نمیره مگر به حال اضافه منصوب، اونم به فعل در تقریب. سبحان الله سبحان الله سبحان ربی، همه جا بینی سبحان حالت اضافه داره، از اون برم منصوب هم هست، از اون برم فعلش هم در تقدیره. نمیارن سبحت رو بگن، همه که دیمیز خدمتون هست کنن در سوتی داره که در مستر اگه گذاشته شد دیگه جاش لیاجبه در اونجا فعل رو در تقدیر بگیری بیان نکنی. فرمودن پس سبحان مستران به معنی تنزیه که غفران، فلا یکاد و یستعمل الا مضافا منصوبا به فعل مضمر کم معاذ الله، مثل معاذ الله یعنی استعیذ بالله، معنیش اینه معاذ الله هم یعنی استعیذ بالله، این معاذ الله کنایه از جای استعیذ نشسته، کم معاذ الله مثل معاذ الله میبینی که همیشه دائم الاضافه. و هونا و هو هنا مضاف الی المفعول، این سبحان همیشه اضافه به مفعول میشه و هو هنا مضاف الی المفعول. البته و ربما جوز یا جوز کونه مضاف الی الفاعل، که حرف کلیات ابوالبقا بوده، یادتون باشه دیروز خوندیم ابوالبقا گفت میشه به حساب فاعل بگیرید، یادتونه این همونه. فرموده به این که و ربما جوز اجازه داده شده کونه مضاف الی الفاعل، خب این که معلوم شد تا اینجا، این که مال سبحان. ولوابو فی بحمده، این واو در و بحمده داریم، فرمده ولوابو فی و بحمده حالیت ها، این واو واو حالیت، اینو دیگه آقای صاحب مدارک نگفته بود، واو حالیت را ایشون نگفت، عاطفه را گفت ولی حالیت را نگفت، گفتن این واو حالیت ها. ایشون هم میگه مروف و ما جعلت عاطفه و رب ما جعلت آتفه، همسه که اونجا هم نفت کردیم، بعضی ها قرار دادن که این که آتفه باشه. و سمع الله لمن حمده، شیخ بایی فرماد و سمع الله لمن حمده به معنا استجابه لکل من همه دهون، یعنی خدایا دعای مستجاب کن هر کسی که حمد تو رو به جا میاره. این دعای معنی استجابه، یعنی خدای استجابت بکن. دعای هر آقایی که داره حمد تو به جا میاره، میفرماید این به معنا استجاب لکل من حمده و عبدی باللام، متعبی شده باللام، چون لمن حمده گفته سمع الله لمن، لام آورده. و عبدی باللام چرا؟ لتزمنه معنى الاسقاء والاستقاء با صاد و غین، اشتباه نمیشه. لتزمنه معنى الاسقاء با صاد غین، یعنی شنیدن. لتزمنه معنى الاسقاء والاستجابه و ظاهر انه دعا لا مجرد سنا. ظاهر اینه که سمع الله لمن حمده این سنا نیست، این حکایتی نیست، به عنوان سنایی گفته نمیشه که من دارم مدح خدا رو میکنم. نه 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 نه، این من دعایی، یعنی خدایا بشنو استجابت کن دعای هر کسی که داره حمد کنه بیا، این دعاست. فرمودن به این که و از ظاهر انهو دعا اون سمع الله لمن حمده با خدل ماضی آخر سمع الله، اینه که ما بخواییم جوری معنا کنیم خدا شنید هر که هم چیز جا بود، معنا ظاهری شنید دیگه، این خدا شنید، خدا شنید میشه هر اینه این چی؟ این چیش معنا شد سمع الله لمن حمده خدا شنید؟ میگه نه اشتباه معنا نکن، خدا شنید چیه؟ خدا یا بشنو مستجاب کن دعای هر کسی که داره حمد تو به جا میاره. سمع الله لمن حمده این دعا اون لا مجرد و سنا. خب آقای شیخ بایی تو از کجا این حرف میزنی؟ یعنی شیخ خب این عبارت که سمعه که فعل ماضیه داره خبر میده دیگه، تو از جیب خودت داره مایی میده روش که این دعاست. میگه نه نه نه، من از جیب خودم مایی نمیدارم، این روایته از دولت مبارک امام صادق علیه السلام بیرون آمده، من خودم چیزی نمیگم، خدا انشاءالله رحمتش کنه، باری کلا از این روایت ایشون استفاده رو کرده. حضرت من نمیگم این مطلب رو، کما یستفاد مما رواه المفضل عن الصادق علیه السلام، همونجوری که استفاده شده از اون روایت که مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کرده، مما رواه المفضل عن الصادق علیه السلام. چی روایت؟ حدیث آدرسش من نوشتم، حدیث دوی باب 17 از ابواب رکوع، اونجا این حدیث هست، حدیث دو باب 17 از ابواب رکوع. خب حالا همین جلد 4 وصال ببین مضمون حدیث چیه. من مرواه المفضل عن الصادق علیه السلام قال قلت له، قال قلت له به حضرت عرض کردم جعلت فداک، فدای تو شوم، علمنی دعاء جامع، آقا جان یک دعای جامعی به من یاد بده، چه دعایی بکنم که خیلی جامع باشه. علمنی دعاء جامع. فقال لی، حضرت به من فرمود، فقال لی احمد الله، احمد الله، حمد خدا رو بیار، و الحمدلله الحمدلله الحمدلله. حضرت فرمود فقال لی احمد الله، چرا؟ بعد علت که امام میگه فَإِنَّهُ لَا يَبْغَى أَحَدٌ يُصَلِّي، هیچ کسی نیست که نماز بخونه، لَا يَبْغَى أَحَدٌ يُصَلِّي إِلَّا دَعَالَك، مگر این که دعا برای تو کرده باشه، إِلَّا دَعَالَك. شما نماز میخوایی داره به من دعا میکنی؟ آقا میگه بله بله، اگر تو حمد خدا رو به جا بیاری آقایون که داره دعا میکنه نماز میخونه به من داره دعا میکنه، من به شماها داره دعا میکنه. این امام صادق داره میفرماید احمد الله، حمد خدا رو بکن، و انه لا یبقى احد یصلی الا دعالک، هیچ کسی نیست نماز داره میکنه مگه شما رو داره دعا میکنه. چطور؟ یقول، مگه نمیگه یقول سمع الله لمن حمده؟ ماشاءالله. وقتی میگه سمع الله لمن حمیده دار دعا میکنه دیگه، یعنی خدایا هر که حمد تو رو به جا میاره دعاشو مستجاب کن. سمع الله وح وح وح. پس اینجا دیگه یه آقایی رو خدمتش آمدن دنبالش، از علما بود، از علمای مشهد، آمدن پیشش گفتن آقا بله فلانی مرده. گفت خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. گفت نه آقا بیا بریم نماز میت براش بخون. گفت بیام نماز میت بخونم. آره. گفت بیام شهادت دروغ بدم. گفت بیام شهادت دروغ بدم، من نمیام. گفتن خدا نکنه، چرا شهادت دروغ؟ گفت خب من بیام نماز میت وایستم باید بگم اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. من چه خیلی از او دیدم؟ یعنی همین الان بیام اول دروغ به خدا بگم، دروغ به این شاخداری. بعد اون آقایون در اومدن گفتن نه آج آقا شما این دروغ نمیگید، بیاید انشاءالله به این مرد چنین بوده چنین بوده، خیراتش اینطوری بوده اینا. گفت پس من دیگه راست میگم اگه بگم؟ و آره. گفت میتونم بگم دیگه اینا؟ آره. از این عبارت معلوم میشه که گاهی بعضی از آقایون میگن که این اللهم انا لا نعلم الا خیرا. میگه بعد این آقای بزرگوار آمد به من گفت، گفتن که خب این آقا تملافی کرد این فرمایشو کرد. گفت که نه خب حاج آقا، نه اگر اهل نمازه که 100% به تو دعا کردی، اگر تو منبر کسی هم رفته 100% دعا کردی، یه موقع آمینی گفته یه جایی بازم دعا گفت خدایا عاقبت ما را عاقبت مؤمنین عاقبت مسلمان ها میدون الهی آمین تا گفت الهی آمین دعا کرده دیگه. پس 100% خیلی اسم شما رسیده، انشاءالله شرتون به هم دیگه نرسه، انشاءالله میرسه. پس اللهم انا لا نعلم الا خیرا امام محمد لعن له الدعاء، حضرت محمد که همه به هم داره دعا میکنید. اگر نماز خونه ایاک نعبد و ایاک نعبد چرا گفته؟ باید بگیم ایاک اعبد و ایاک استعین. چرا بگیم ایاک همین تا گفت ایاک نعبد؟ این آیون یکی از معانی ایاک نعبد بخونید، یعنی خدایا من تنها نیستم، همه این آیون داره پرستش نمیکنه. باریکشالله. پس اهدنا من تنها نه، پس کیر اهدنا همه این آیون همه بنده ها دعای عمومی دیگه. بنابراین پس اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا درسته، دروغ نیست. امام فرمود اینو بگید، اشتباه نفرمود. پس اینجا متوجه مطلب شدی چی شد؟ حضرت فرمود این دعاست، فرمود سمع الله لمن حمده، انتها کلام شیخ بهایی در حمل الوزیر. روشن شدی؟ خب ما در این بیاناتی که خواندیم الان خدمتتون عرض کردم، از این دو بزرگوار معلوم شد واو یا به حمده، این واو یا زائده بود یا عاطفه بود یا حالیه، درسته؟ اینایی که الان من براتون خوندم این سه تا. خب اگر ما عاطفه باشه، عاطفه چی به چیه؟ این دیگه باید بریم سراغ مغنی، مغنی باب رابع. اگر آیه یادشون باشه در مغنی باب رابع سابق در حوزه رأس بود میخوندن، چون سخت‌ترین جاهای مغنی باب رابع خیلی سخته. اونجا این مطلب داره که یکی از جاهایی که برنامه به کار میره عطف الجمله علی جمله، میگن یکی از موارد در علم ادبیات عطف الجمله علی جمله است. اومد عطف الجمله علی جمله میگه علی اقسام، چند قسم داری. یکی از اقسامش عطف الجمله الاسمیه علی جمله الفعلیه، جمله اسمی عطف بر جمله فعلی میشه. وقت میگه ول جمله تل اسمیت المعطوفه علی الفعلیت علی قسمی، جمله اسمیه که عطف بر جمله دو قسم داریم باز. یه قسم اینه که خود اون اسم تماما در کلام مذکوره، یکی اینه که نه تماما در کلام مبتداش در تقدیره. اونی که کلامش مذکوره در عبارت میاره اون جمله اسمیه جوه، اما اونی که در تقدیره این وضع همده جمعه در تقدیر است. چرا؟ برای که وضع همده یعنی انا شاغلون انا متلبسون به همده، این و انا متلبس عطف جمعه اسمیه میشه
بر جمله فعلیه سبح تو. سبح تو جمله فعلیه هم تو، ولی جمله رعن متلبسون جمله چیه؟ اسمیه. اما اسمیه که چی؟ همش در کلام نیست، لبه هم دهی اسمیه که مبتدا در تنبیر آمون تو در خبرش تنبیره انا مطلب بزنه، انا شاغلون به همدی، یعنی در حالی که من داره حمدشو به جا میارم که خدای توفیق من داره. ولی ذات اگر حالیه گرفته بشه به معنای عاطفه هم گرفته بشه، عطف در جمله حالیه، یعنی وقعت الجمله، اونم جواز داره، وقعت الجمله موقع الحالیه. گاهی حالیت مال فرده، مثلا عاطفه رئیس زیدان را کنن در حالی که سواره بود، گاهی میگن نه حالیت مال مجموع تلبس جمله هست، یعنی مجموعش رو داره حمل میکنه، میگه در حالی که من هم به تو به جا میارم. پس اگرم عاطفه باشه از باب عقل جمله تل اسمیه علال فعلیه، وقعت الجمله موضع چی؟ حالیه. این بهترین راهیه که برای این حدیث و برای این ذکر شریف بیان بشه. اما صاحب جواهر یک راه سومی رو انتخاب کرده، نه راه آقای مداری، نه راه شیخ بهایی، ایشون یه راه دیگه میاد وارد میشه. به نظر من خیلی زیاد جا افتاده، این البته خب احتمال است، خدا رحمتش کنه. ایشون البته میگه والله اعلم، اولا که وارد میشه میفهمد والله اعلم، باز خدا بهتر میدونه. من به ذهنم میگه اینجوری میاد. حالا عبارت جواهر رو ببینید، متن عبارت جواهر، ثم المراد، همون صفحه صده، همون قسمت هاست در صفحه صد و اینا نوره، همون جایی ببینی جدا نگاه فرموده ثم المراد من التسبیحه الکبرا علی الظاهر والله اعلم، علی خدا رحمت کنه، باریک الله باریک. البته ما والله اعلم را خیلی شایسته نمیدونیم، بنده این جمله والله اعلم رو در نوشتن جخ نمیارم، والله اعلم همیشه میگم والله العالم، چون اعلم باز شایبه توشه. اونایی که یه خورده اهل عرفانن نمیگن والله اعلم، میگن چون اعلم همیشه افضلیت، افضلیت معنیش که منم علم دارم ولی خدا از من بلاتر، این هم شاید درش نیجیبه، میگن والله العالم به حقایق الامور. ولی هم بیشتر جاها در نوشته ها همینجوری میگن والله العالم. البته اون بزرگوار هم همین نظرشونه، اون تا تعبیر تعبیرش اینجور شده، نه اینکه حالا اون بزرگوار هم نظرشون همینه. ماشاءالله اینا منظم هم تاج سر ما هستن، همه شون لب دهنشون پاکه. اون که نداره، خودش به خودش میتونه بگه، من بهتونم بگه ها بگردمه، خودش میتونه خودش بگه، ما میخوام نمیدونیم چی هست، ما در مقابل خدا هیچ، ما چی داریم بلدی، ما عالم نیستیم در مقابل خدا. به قول یکی از بزرگان میگه من جز لمیب لغل حلوم هنوستیم، یعنی هنوز ما حلوم هم نیستیم. راستی ها ملا بود، خدا رحمت کن من های طلب بروجه دیرو، حالا اسمش هم میبرم برای اینکه بشناسیمشون، گریه میکرد عشق میخ، میگون ما هنوز بلغل حلوم هم نیستیم، ما خود بار خیلی ما میگیم و من میگم چی من ما چی بلدی؟ سوادی ندارم، بلده خودمو میگم چی سوادی داری؟ والله خدا شاید این سوادی که ما داری چهار تا جمله ضربه بلدی، ما خیال میکنیم که دنیا رو گرفتیم. به هر تدبیر حالا راه رفتم نکنم، خیلی معطل تو نکنم. پس والله اعلم بیان من صاحب جواهر فرموده و ظاهر، ظاهر اینه و على الظاهر والله اعلم اني انزه الله، اني انزه الله ربي العظيم بحمده تنزيها، من به حمد خدا دارم خدا رو تنزیه میکنم، به معنا ان تنزیه له، معناش اینه ان تنزیهی لهو بالحمد الذی هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، تنزیه من به ذات اقدس حق به حمده، به سبب حمد رو خدا رو تنزیهش میکنم. بالحمد تنزیه من اینه که لهو بالحمد، الذی حمد چیه؟ الذي هو الصناع باللسان اول حاشیه مولا عبدالله یاد اون باشه، هم هو الصناع باللسان علی جمیل الاختیاری، بر نیکی های که اختیاری باشه. لا تنزیحن مدهین، تنزیح بالهم میکنن که صناع اختیاریه، نه تنزیحن مدهین، نه تنزیح مدهی که الذي يقع على غير الاختيار، نه اون چیزهایی که جنبه اختیاری نداره، آدم مدهش میکنه ولی چیز اختیاری نیست خارجن که. مثلا که مده الجوهر به صفا و البیاض و نحوه، مثل اینکه اه به این سنگ چقدر دیبا، به این سنگ چقدر سفیده، استفیدش که اختیاری نیست که، صفاش اختیاری نیست که. این رو میخوام بگم، حمد اختیاری جمیل باللسان علی اختیاری، ایشو تبا اینجوری کرده، فلواهو هی نعزین اما زائده او خالیه، پس وا یا زائده میشه یا واو خالیه میشه، ولبا او علی حالها، پس دیگه حال با به حال خودش باشه، یعنی هر معنایی که ولی یا استعانه میگیری یا مصاحب، معنی خودش رو نگه داره. ولبا و حلا حالا و زائر انهاز المعنا هو المراد، همین معنایی که من گفتم مراد است، من قوله تعالی حکایت عن الملائکه و نصبه به حمده، صاحب جواهر اینه میبره همجا و نصبه به حمده، بگه اینم شد مراد همین باشه که من داره میگم، نه ما حکاه البهائی، نه معنایی باشه که شیخ بهائی گفته، لا ما حکاه البهائی کما قیل عن جماعت من المفسرین فی حبله، فی حبله یعنی فی کتاب حبل المتین، منظورش اینه فی کتاب حبل المتین، قاله شیخ بهائی فی حبله یعنی در حبل المتین، انتهای کلامش. حضور به نظرم میاد این فرمایش صاحب شیخ بهائی بهتره، چرا؟ برای که اون دیگه تصدیح رو نادیده گرفتنی شد. آخه ما دو تا عنوان داریم، یکی سبحان ربی العظیم، یکی نبهمده، یکی واب نبود، بله، اما وقتی نبهمده داریم، ولذا بعض از آیون آبدن گفتن که این واب به معنای معاست، بعضی آیون گفتن در ادبیات این واب معنی معاره بید، یعنی من هم تصدیح خدا رو میگم هم حمد خدا میگه، دو تایی میگیم اگه بخوایم واو یعنی معنی گیری، پس دیگه باره نمیشه بر مصاحبه گرفت، دیگه معنا نداره دو تا مصاحبه، هم واو به معنای مصاحبه باشه با هم با این نمیشه که، اگر واو به معنای معنی گیری دیگه با من مصاحبه نمیشه، اما اگر واو رو معنای معنی گیری، واو معنی حالیت بگیری، عاطفه بگیری، جمله حالیه بگیری، نه دیگه با واو مصاحبه است. پس این ظاهرش دیگه این دو چیزه، نه اینکه یکی باشه. به نظر بنده میاد فرمایش سام مرحوم شیخ بهائی زیباتره که من تصویح میکنم و برای رفع این حالت خدایا من تصویحم به سبب حمد خودته، این به نظر ما بهتره. بازم ایشالله صاحب الان تشریف بیاره، هرچه آقا بگه ما مطیع هستیم و فرالله لنا و لکم انشاءالله.